ساعت صبح در ایران و شما شنونده سومین بخش صبحانه با خبر هستین. اگر از ابتدای این برنامه با ما بودین ازتون سپاسگزارم و اگر تازه به ما پیوستین بهتون خوش آمد میگم. در بخش سوم هم ابتدا مشروع خبرهای این ساعت رو میشنویم از حسن جعفری و بعد از خبرها گزارشها و گفتگوهای 30 دقیقه آینده رو بهتون تقدیم میکنم. اما فعلا خبرها با حسن جعفری. حسن
با سلام دوباره. بررسی صلاحیت 18 وزیر پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران از امروز در مجلس شورای اسلامی آغاز می شود و بنابر گزارش ها قرار است 3 روز در نوبت های صبح و عصر ادامه یابد. بر اساس آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی پس از سخنرانی رئیس جمهوری 10 نماینده در موافقت و مخالفت با برنامه کلی دولت سخنرانی می کنند. پس از آن در بررسی صلاحیت یکایک وزیران پیشنهادی 2 نماینده مخالف و 2 نماینده موافق و همچنین فرد پیشنهادی سخنرانی خواهند کرد. دولت اسرائیل در اولین گام برای هموارسازی مذاکرات صلح شامگاه یکشنبه با آزادی 26 زندانی فلسطینی موافقت کرد. این 26 زندانی اولین گروه از 104 زندانی هستند که قرار است طی 4 مرحله آزاد شوند. گفتگوهای صلح دو طرف که از سال 2010 متوقف شده بود به تازگی با میانجیگری آمریکا از سر گرفته شد و دومین نشست آن قرار است روز چهارشنبه برگزار شود. در حالی که مقام‌های محلی در افغانستان خبر دادند فریبا احمدی کاکر نماینده قندهار در پارلمان این کشور و همراه فرزندانش روبوده شده است، همسر این نماینده این خبر را تکذیب کرد. محمد داوود به رادیو اروپای آزاد گفت که همسرش به ترکیه سفر کرده. با این حال رئیس مجلس محلی قندهار گفته‌های همسر این نماینده را رد کرد و گفت که خانم احمدی به اتفاق 4 فرزندش، راننده‌اش و 1 نفر دیگر در راه غزنه توسط افراد مسلح روبوده شده است. پدر ادوارد سنودن افشاگر شنودهای محرمانه آمریکا اعلام کرد ویزای روسیه را دریافت کرده و به زودی برای دیدار با فرزندش به مسکو می رود. لون سنودن که روز یک شنبه با شبکه آمریکایی ABC گفتگو می کرد زمان دقیق این سفر را مشخص نکرد. آقای سنودن همچنین گفت خواستهش این است که فرزندش به وطن بازگردد، اما مطمئن نیست که دادگاهی منصفانه در انتظار وی باشد. در آستانه انتخابات پارلمانی در نروژ، ینس استولتنبرگ نخست وزیر این کشور به طور ناشناس در اسلو به تاکسیرانی پرداخت. حزب کارگر که نخست وزیر نروژ رهبری آن را بر عهده دارد، روز یکشنبه ویدئویی منتشر کرد که وی را هنگام جابجایی مسافران نشان می‌داد. نخست وزیر نروژ گفته است این کار را به این دلیل انجام داده تا با آنچه مردم واقعاً فکر می‌کنند از نزدیک آشنا شود. روز یکشنبه شمار زیادی از مردم زنجان در اعتراض به آلودگی ناشی از پسماندهای کارخانه سربروی تجمع کردند. برخی خبرگزاری‌های ایران تصاویری از این تجمع گسترده را منتشر کردند. معترضان در راهپیمایی از مقابل استانداری تا دفتر امام جمعه خواستار تعطیلی این کارخانه در حدود 7 کیلومتری شهر زنجان شدند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان با تبریک گفتن عید فطر به مسلمانان خواستار تعامل و تفاهم بیشتر میان مسیحیان و مسلمانان شد. پاپ روز یکشنبه در سخنانی خطاب به 10,000 تن در میدان سن پیتر واتیکان گفت که پایان ماه رمضان را به برادران مسلمان در سراسر جهان تبریک میگوید. مقام‌های امنیتی مصر به خبرگزاری‌ها گفتند که از بامداد امروز عملیات جمع‌آوری 2 تحصن طرفداران محمد مرسی را در قاهره آغاز می‌کنند. آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های امنیتی مصر می‌گوید که به معترضان تا پایان عید فطر برای تخلیه 2 محل تحصنشان در قاهره فرصت داده شده بود. سقوط یک وانت بار با 13 مسافر در داخل کانال آبی در روستای سنگر شهرستان دزفول باعث شد 12 تن از مسافران این وانت غرق شوند. مسئولان استانداری خوزستان به خبرگزاری مهر گفتند که این وانت روز پنجشنبه در حال بازگشت از مراسم عروسی بود که در کانال آب افتاد و از مسافران آن که اکثرا زن و کودک بودند تنها 1 دختر که شنا بلد بود توانست خود را نجات دهد.
ممنونم حسن جعفری، مشروع خبرها رو شنیدیم. اما در سومین بخش صبحانه با خبر 4 گزارش داریم، 1 گفتگو و دست آخر مثل همیشه با هم موسیقی میشنویم. با گزارشی درباره عراق شروع کنیم. در خشونت‌های مرگبار عراق طی 5 سال گذشته در ماه رمضان دست کم 1,000 تن در عراق جان باختند. روز یکشنبه نیز بر پایه گزارش خبرگزاری رویترز در حمله مردان مسلح و همچنین بمب‌گذاری در بغداد 7 تن جان باختند. این در حالی است که روز شنبه و در پایان ماه رمضان بیش از 90 نفر که بسیاری از آنان مسلمانان شیعه بودند در رشته انفجارهایی در شهرهای عراق کشته شدند. دولت آمریکا ضمن محکوم کردن انفجارهای شنبه برای دستگیری رهبر القاعده در عراق جایزه تعیین کرده است. در این زمینه بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
10 میلیون دلار جایزه برای دستگیری یا کشتن رهبر القاعده در عراق گام دیگری است که آمریکا برای پایان دادن به خشونت‌های مرگبار در عراق برداشته است. جن پساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد دولت این کشور برای اطلاعاتی که به دستگیری یا کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر القاعده در عراق منجر شود 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. در پی کشته شدن بیش از 90 تن در بغداد و شهرهای دیگر عراق در رشته انفجارهایی که روز شنبه مسلمانان شیعه را هدف قرار داده بود، دولت آمریکا با محکوم کردن انفجارهای شنبه عاملان آن را دشمنان اسلام و دشمن مشترک آمریکا، عراق و جامعه جهانی خواند. ابوبکر البغدادی رهبر القاعده در عراق که گفته می شود در سوریه به سر می برد، هدایت حمله اخیر به زندان ابو غریب بغداد، انفجار بمب انتحاری در وزارت دادگستری و چند حمله مرگبار دیگر در عراق را بر عهده داشته است. علی مهتدی، کارشناس مسائل خاورمیانه، در پاریس در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که جایزه برای دستگیری رهبر القاعده در عراق نتیجه‌ای ندارد.
گمان نمی کنم که این اقدام دولت آمریکا بتونه روند خشونت رو در عراق پایان بده، بلکه بیشتر اقدامی هست برای اینکه آمریکا یک مقدار نیروهای هوادار خودش در داخل عراق رو به تکاپو وابداره تا اینها بتونن یک نوع حالت مقابله با نیروهای القاعده داشته باشن. معمولا خیلی کم پیش اومده که این گونه جایزه گذاشتن‌های دولت آمریکا بعدش به نتیجه برسه و اون شخصیتی که مورد نظر هست منجر به دستگیریش بشه.
بر اساس آمارهای سازمان ملل در ماه رمضان نزدیک به 1000 تن در خشونت‌های مرگبار عراق جان باختند که از سال 2008 میلادی 5 سال پیش تا کنون بی سابقه بوده است. بسیاری از قربانیان انفجارهای شنبه و یک شنبه شیعیان عراق بودند. علی مهتدی جنگ داخلی در سوریه و حمایت ایران از حکومت عراق را از دلایل شدت گرفتن خشونت‌های فرقه‌ای و مذهبی در این کشور می‌داند.
جنگ داخلی در سوریه عملاً روند و سمت و سوش به سمت عراق و لبنان هم کشیده شده. دولت آقای نوری مالکی به همراه ایران جزو دو تنها دولتی هستند در منطقه که از حکومت آقای اسد دفاع می‌کنند و بعضاً باعث تضعیف نیروهای اپوزیسیون شدند. تمام این عواملی که کنار هم قرار می‌دیم، یک مقدار میتونیم متوجه بشیم که اهل سنت در داخل عراق تا چند اندازه تحریک شدن و آماده هستند که بپیوندن به نیروهای القاعده و علیه شیعیان دست به تخریب و یا عملیات بدین شکل بزنند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، طی 18 ماه گذشته و پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق، شورشیان اسلامگرای سنی با تدارک نیروهای خود حملات علیه دولت نوری المالکی و هدفهای شیعه را افزایش دادند. این گروه از سنی‌هایی که سالها در رأس قدرت عراق بودند، با سقوط صدام حسین و روی کار آمدن دولت‌های شیعه به حاشیه رانده شدند. آنان اما خواهان سهمی بیشتر در دولت و اداره کشورند. به گزارش خبرگزاری رویترز، از سال گذشته که القاعده در عراق با گروهی سنی که خود را دولت اسلامی عراق می‌نامد به یکدیگر پیوستند، نفوذ و کنترل اسلامگرایان سنی در برخی روستاها و شهرهای این کشور افزایش یافته است. آنها برای به دست آوردن کمک‌های مالی و تسهیلاتی با مشکلی روبرو نیستند و برای به کار گرفتن داوطلبان ستیزه‌جو نیز مانعی بر سر راهشان قرار ندارد.
گزارش حسین قویمی رو شنیدیم. اما از امروز دوشنبه 21 مرداد ماه مجلس شورای اسلامی روزهای پر جنب و جوش و پر بحثی رو آغاز خواهد کرد، روزهایی که در اون نمایندگان موافق و مخالف وزیران پیشنهادی حسن روحانی درباره اونها اظهار نظر رسمی خواهند کرد و در پایان هفته جاری صلاحیت اونها رو به رأی خواهند گذاشت. هانا کاویانی از تازه ترین خبرها درباره بررسی صلاحیت کابینه حسن روحانی گزارش میده.
آنطور که روز یک شنبه حسین صبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرده، جلسات بررسی صلاحیت اعضای کابینه دولت 11 با حضور حسن روحانی در روز دوشنبه آغاز خواهد شد. رئیس جمهوری ایران با این حضور در زمانی که 2.5 ساعت اعلام شده برنامه کلی دولت خود را شرح خواهد داد و سپس به دفاع از وزرای پیشنهادیش می‌پردازد. در این جلسه آغازین طبق قرعه کشی 5 نفر به عنوان موافق و 5 نفر به عنوان مخالف درباره برنامه کلی دولت به اراده سخنرانی می‌پردازند که هر کدام 15 دقیقه زمان دارند. سپس حسن روحانی به دفاع از برنامه‌هایش خواهد پرداخت. بعد از آن صلاحیت هر کدام از 18 وزیر پیشنهادی به صورت جداگانه آغاز می شود و در این باره 2 نماینده موافق و 2 نماینده مخالف نیز هر کدام 15 دقیقه فرصت دفاع یا مخالفت با وزیر پیشنهادی را دارند. پس از آن وزیر و در صورت تایید رئیس جمهوری به مدت 30 دقیقه برای دفاع صحبت خواهند کرد. این روند آنطور که اعضای هیئت رئیس مجلس گفتند در 2 نوبت 4 ساعته صبح و عصر در مجلس ادامه می یابد و امیدوارند که در پایان هفته رأی‌گیری نهایی برای 18 وزیر کابینه به صورت همزمان انجام شود. کابینه پیشنهادی دولت و رئیسان در حالی روز دوشنبه برای بررسی صلاحیت به مجلس می روند که سیاستمداران ایرانی در این باره اظهار نظرهای متفاوتی می کنند. برخی می گویند کابینه در همان دور اول رأی کامل به دست می آورد و برخی می نویسند که عدم التزام به نظام، موضع نگرفتن درباره رخدادهای پس از انتخابات سال 88 و برخی سوابق اقتصادی وزرای پیشنهادی می تواند به رد صلاحیت آنها منجر شود. از این اظهار نظرها می توان به گفته های الیاس نادران نماینده تهران در مجلس اشاره کرد که گفته است رأی او به بیژن زنگنه وزیر پیشنهادی نفت به دلیل سابقه مدیریتی او و برخی به گفته الیاس نادران زد و بندهای حوزه نفت در زمان زنگنه منفی خواهد بود. صحبت‌های این نماینده اصولگرای مجلس در حالی بیان شده که محمد سلیمانی وزیر ارتباطات دولت نهم هم در مطلبی در بخش یادداشت مهمان روزنامه کیهان در روز یکشنبه به حضور برخی افراد که آنها را لابی‌گر نامیده در جریان مباحثات پیش از جلسات بررسی صلاحیت در مجلس اعتراض کرده و ابراز امیدواری کرده است که افراد صالح برای تصدی وزارتخانه‌ها انتخاب شوند و از ورود افراد به گفته او ناکارآمد و منتسب به فتنه جداً جلوگیری شود. فتنه اصطلاحی است که برای رخدادهای پس از انتخابات سال 88 استفاده می شود و بسیاری موضع‌گیری‌های برخی از وزرای پیشنهادی پس از این رخدادها را از دلایل احتمالی رد صلاحیت آنها خواندند.
هانا کاویانی گزارش می داد. شنونده مجله زنده صبحانه با خبر هستین. این تنها مجله ما نیست. هر روز در رادیو فردا 4 مجله داریم. مجله صبحانه با خبر رو که همین الان دارین می شنوین از رأس ساعت 7 صبح به وقت ایران شروع میشه. مجله شامگاهی ساعت 7 شب و مجله شبانگاهی ساعت 9 شب. مجله نیمه شب هم ساعت 12 یا آغاز بامداد به وقت ایران، منظورم 12 شب شروع میشه. و اما گزارش بعدی این بخش. یکی از آخرین اقدامات دولت محمود احمدی نژاد آغاز مراحل اولیه طرح انتقال آب رود ارس به شبستر و دریاچه ارومیه بود، اما به گفته شماری از کارشناسان، نمایندگان مجلس و مسئولان محلی، این گونه پروژه‌ها که با صرف هزینه‌های هنگفت آغاز می‌شود، کمک چندانی به نجات دریاچه ارومیه نمی‌کند. مدیر کل محیط زیست استان آذربایجان غربی در همین باره گفته است که عده‌ای از طرح‌های مانند انتقال آب ارس به ارومیه برای اهداف دیگری استفاده می‌کنند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
حسن عباس نژاد، مدیر کل محیط زیست آذربایجان غربی، به خبرگزاری ایسنا گفته است افرادی که به بهانه دریاچه ارومیه آب را برای کشاورزی، صنعت و یا حتی گردشگری انتقال می‌دهند، از نتیجه کار خود آگاه نیستند، زیرا که به گفته او خشک شدن دریاچه ارومیه دیگر زمین کشاورزی در منطقه باقی نخواهد گذاشت. آقای عباس نژاد همچنین گفته است که اکنون تنها یک سوم از مساحت این دریاچه باقی مانده و در صورت خشک شدن تمام دریاچه، نمکی که از سطح آن بلند می شود کل کشور را درگیر خواهد کرد. به گفته او تاکنون 24 پروژه برای احیای دریاچه ارومیه تصویب شده و در حال اجراست. این در حالی است که 10 روز پیش جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه در مجلس نهم در گفتگویی با خبرگزاری میراث فرهنگی با تأکید بر اینکه هیچ یک از وعده‌های داده شده محقق نشده گفت این روزها تبخیر آب دریاچه به دلیل گرمای هوا شدت بیشتری گرفته، به همین دلیل رنگ آب دریاچه هر روز سرخ‌تر می‌شود و دریاچه به نوعی تغییر ماهیت می‌دهد. به گفته او حتی موجودات بسیار ریز که در این دریاچه زندگی می‌کردند در حال مرگ هستند. طرح انتقال آب ارس به شمال شرق دریاچه ارومیه شامل آبگیری در حاشیه این رود در شهر جلفا به ظرفیت برداشت 300 میلیون متر مکعب در سال است و قرار است تصفیه‌خانه اصلی انتقال آب در شمال شرق صوفیان احداث شود. اما بهروز دهزاد، کارشناس اکولوژی آب‌های داخلی و استاد دانشگاه، به خبرگزاری ایسنا گفته است که طرح انتقال آب رود ارس به دریاچه ارومیه بی‌فایده است. به گفته او مانند دیگر طرح‌هایی که برای دریاچه ارومیه به اجرا درآمده، این طرح نیز کاملا احساسی و عجولانه است، زیرا که رود ارس اکولوژی مخصوص به خود را دارد و متعلق به منطقه دیگری است و با وجود مبالغ بسیاری که در این طرح هزینه شده، تنها شاهد نابودی رودخانه ارس خواهیم بود. آقای دهزاد گفته است در اواخر دولت دهم پروژه‌ای با همکاری بانک جهانی برای نجات دریاچه ارومیه طراحی شد که حتی به گفته او یک صفحه کاغذ هم از وضعیت اجرای آن ارائه نشده و در آخر هم اصلا معلوم نشد وام‌های هنگفتی که از بانک جهانی گرفته شده و باید بازگردانده شود کجا رفت. مهدی عیسی‌زاده نماینده میاندآب در مجلس شورای اسلامی هم روز ششم مرداد در تذکری آیین‌نامه‌ای در صحن مجلس با اشاره به اینکه 70% دریاچه ارومیه در حال خشک شدن است گفت 4 سال است فریاد می‌زنیم که دریاچه ارومیه در حال خشک شدن است. ما نمی‌خواهیم با بیان این موضوع‌ها پوز بدهیم، بلکه این منطقه در حال ویران شدن است. پایان نقل قول. موزل دریاچه ارومیه با اعتراض‌های مردم منطقه نیز همراه بوده و تاکنون چندین بار در تبریز و ارومیه در اعتراض به عدم رسیدگی مسئولان به مشکلات این دریاچه تظاهراتی برپا شده که هر بار با واکنش نیروهای انتظامی روبرو شده است.
جمشید زند گزارش می‌داد.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
خب کمی هم از ادبیات و دنیای ادبیات بگیم. داستان زوال کلونل ببخشید نوشته محمود دولت آبادی به عنوان یکی از 5 نامزد دریافت جایزه میخالسکی معرفی شده. این جایزه به ارزش 50,000 فرانک 4 ساله که به وسیله بنیاد میخالسکی در سوئیس راه اندازی شده و به نویسندگانی تعلق میگیره که در باروری و شکوفایی ادبیات جهان تلاش کردن. از این جایزه و رمان کلونل بیشتر بشنویم در گزارش همکار ما شهرام میریان.
در گرامی داشت یاد و خاطره یان میخالسکی، 9 سال است که از سوی همسر سوئیسی این نویسنده نهادی شالوده ریزی شده که بنیاد میخالسکی نام گرفته. اشاعه ادبیات هم از داستانی و غیر داستانی در جهان و حمایت از نویسندگان از هدفهای اصلی این بنیاد است. حمایت‌های مندرج در اساسنامه این بنیاد فرهنگی را می‌توان در چارچوب اعطای کمک‌های مالی و یا اسکان و پناه دادن به نویسندگان برای خلق آثارشان خلاصه کرد. علاوه بر این یاری‌ها، بنیاد یان میخالسکی 4 سال است که جایزه‌ای هم ارزش 50,000 فرانک سوئیس به نویسندگانی اعطا می‌کند که در باروری و شکوفایی ادبیات جهان تلاش کردند. 5 اثر ادبی به عنوان نامزد دریافت جایزه امسال انتخاب شدند که یکی از آنها رمان زوال کلونل نوشته محمود دولت آبادی است. این کتاب داستان 5 سال پس از وقوع انقلاب اسلامی، یعنی بین سالهای 62 و 64 نوشته شده و محمود دولت آبادی 5 سال است که آن را برای گرفتن مجوز انتشار راهی وزارت ارشاد کرده، ولی این کتاب داستان هنوز چنین مجوزی دریافت نکرده. محمود دولت آبادی در داستان زوال کلونل به سرنوشت تلخ یک خانواده شهری در مراحل پیش و پس از انقلاب دست گذاشته. قهرمان داستان یک سرهنگ بازنشسته است که در نظام پیشین پادشاهی از شرکت در خواباندن شورش زفار در جنوب خلیج فارس خودداری کرده و به همین خاطر از ارتش اخراج شده. در پی وقوع انقلاب بهمن 57، 5 فرزند این سرهنگ که با گرایش‌های گوناگون سیاسی جملگی موافق این انقلاب بودند، در این کتاب داستان هر یک به نوعی قربانی همین انقلاب می‌شوند. کلونل و یا سرهنگ هم در پایان داستان دیوانه می‌شود و ضمن کشتن همسرش دست به خودکشی می‌زند. محمود دولت آبادی به دنبال انتشار کتاب زوال کلونل به زبان آلمانی در ده ها نشست کتابخانی در کشورهای آلمانی زبان شرکت کرد و از اینکه تاکنون این داستانش به فارسی منتشر نشده ابراز ناخرسندی کرد.
25 سال کتاب من نگه داشتم و فکر کردم که بعد از 25 سال دیگه بایستی این کتاب اجازه انتشار پیدا بکنه، زیرا کسانی که ممکن است مسئولیتی در این فضا داشته بوده باشند اکنون در وضعیت مغلوب قرار گرفتن، ولی به نظر میرسه که من اشتباه کردم و یکی از معلمان بزرگ من گفته است که این روزگار بر یک قرار بنمانم.
داستان زوال کلونل که یکی از 5 نامزد دریافت جایزه یان میخالسکی در سوئیس شده، علاوه بر زبان آلمانی تاکنون به زبانهای انگلیسی و عبری هم ترجمه و منتشر شده. محمود دولت آبادی در حال حاضر سرگرم نوشتن کتابی درباره تاریخ بیهقی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده مجله زنده صبحانه با خبر هستین. اگر نرسیدین از ابتدای این مجله با ما باشیم و این برنامه رو بشنوین، میتونیم به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنیم و در وبسایت ما که همه برنامه‌ها وجود داره فایل صوتیش، این برنامه رو هم بشنوین. علاوه بر این در وبسایت ما میتونید خبرها، گزارش‌ها و مقاله‌ها و حتی ویدیوهایی ببینید و بخونید که در رادیو امکان پخش اونها وجود نداره. و علاوه بر این اگر از کسانی هستید که اهل فیسبوک هستن، میتونید به صفحه فیسبوک ما هم مراجعه کنید، facebook.com/radiofarda. در فیسبوک هم میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید. علاوه بر این 429 هزار نفر در این صفحه عضو هستن، میتونید در این صفحه با کاربران صفحه فیسبوک ما وارد گفتگو و بحث و تبادل نظر بشید و ببینید که اونها درباره خبرهای ما چه نظری دارن. اما تیم ملی بسکتبال ایران روز یک شنبه با پیروزی بر تیم فیلیپین میزبان مسابقات قهرمان آسیا شد. ایران در این بازی با نتیجه 85-71 به پیروزی رسید. تیم‌های ایران، فیلیپین و کره جنوبی سه تیم برتر رقابت‌های قهرمانی آسیا به جام جهانی 2014 اسپانیا هم راه پیدا کردند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با مهدی رستمپور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک، و نخست از عملکرد او در این تیم درباره ایران پرسیده و مهدی رستمپور هم پاسخ داده.
تیم ملی بسکتبال ایران برای سومین بار تونست قهرمان آسیا بشه، اما این بار مقتدرتر از دو دوره قبلی تونست این عنوان رو به دست بیاره. نکاتی در این قهرمانی نهفته بود که در دو دوره پیشین رخ نداده بود، از جمله اینکه 9 تا پیروزی متوالی داشت ایران، بدون شکست تونست قهرمان بشه. در دل این قهرمانی ایران تونست یه پیروزی یک طرفه رو مقابل تیم چین، پر افتخارترین تیم بسکتبال آسیا، رقم بزنه. تونست اردن رو خیلی راحت شکست بده، انتقام شکست دوره قبلی رو از این تیم بگیره. در بازی فینال فیلیپین میزبان بازی ها رو خیلی راحت از پیش رو برداشت و مقابل تیم هایی در امتداد رقابت رو به برتری رسید. اونها بازیکن آمریکایی داشتن، مثل تیم تایوان، مثل کره جنوبی و همچنین تیم اردن، که اینا از بازیکنان آمریکایی که به خدمت گرفته بودن سود می‌بردن. اما تیم ایران با تیمی که همه بازیکنان اونها ایرانی هستند، اما خب بازیکنی مثل حامد حدادی در NBA بازی میکنه، تونستن در این دور از مسابقات بهترین نتایج رو رقم بزنن. از ابتدا تا انتهای مسابقات روند یک دستی داشتن. از روز اول که مالزی رو با اختلاف 90 امتیاز شکست دادن تا پایان با حمایت تماشاچیان ایرانی که اغلب اونها دانشجویان دندانپزشکی مقیم مانیل هستند، تونستن روی سکوی قهرمانی این دور از رقابت‌ها قرار بگیرن.
جدای از بازیکن‌ها، نقش سرمربی اسلوونیایی تیم ایران در این پیروزی و این موفقیت چقدر است؟
ببینید، مهنت بشیروویچ سرمربیه که کوچینگ فوق‌العاده‌ای داره، یعنی به گواه مدیر تیم آقای رضا مشون، خود بازیکن‌ها و کنار زمین بازیایی که می‌دیدیم، تایم‌اوت‌های به موقعی که می‌گرفت و اونچه که مشهود بود، زمانی که تصمیم می‌گرفت در کنار مهدی کامرانی گارد رأس تیم ما آرن داوودی رو به میدون می‌فرستاد، ما با دو تا گارد رأس بازی کنیم، یا مثلا مقابل تیم تایوان وقتی حامد حدادی مهار شده بود و تایوانی‌ها از ما پیش افتادند، تصمیم گرفت حدادی رو بکشه بیرون، اثر کاردوس رو بفرسته تو، تغییر تاکتیک‌های به موقع رو لحاظ می‌کرد.
مهدی رستم‌پور بود، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک، که به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد در مورد عملکرد تیم بسکتبال ایران در این دوره از مسابقاتی که بر تیم فیلیپین به پیروزی رسید. اما در آخرین فرصتی که داریم، پیامکی که به دست ما رسید از احمد که از شمیران فرستاده، نوشته: سلام، ما ایرانی‌ها چقدر گرانی و بدبختی را باید تحمل کنیم؟ تا کی؟ ممنونیم از همه شمایی که در این برنامه در کنار ما بودید و ما رو همراهی کردیم. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. در اینجا من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم در صبحانه با خبر و همینطور در رادیو فردا از شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم در پایان این برنامه ترانه گل مریم رو با هم بشنویم با صدای گیتی. روز و روزگار خوب و شیرینی رو براتون آرزو میکنم.
گوهر کردم، ندانستم قصدم های تو گوهر کردم. Oh.